اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با بحث سیری در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در این رابطه مباحثی محضرتون تقدیم شد، وارد بحث سیره تربیتی نبی اکرم پیامبر اعظم شدیم. اولین بحث در این رابطه در دو برنامه گذشته مطرح شد که پیامبر اکرم تربیت رو با تحکیم مبانی اعتقادی شروع کرد و در این عرصه کاملا موفق بود، توانست انسانهای برجسته ای رو بپرورد که در مراحل بعدی به عنوان رکنی از ارکان تقویت اسلام شدند، در جنگها افتخار آفریدند. دومین نکته قابل تأمل در سیره تربیتی نبی اکرم مسئله آموزش‌های اخلاقی بود. آموزش‌های اخلاقی اولین گام تهذیب نفس هست. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. عرض کردیم در سه آیه از قرآن ابتدا سخن از یزکیهم هست، بعد یعلمهم الکتاب و الحکمه. در یک آیه ابتدا یعلمهم الکتاب و الحکمه هست، بعد یزکیهم. به نظر میرسه که اون سه آیه هدف نهایی رو ذکر میکنه، که هدف نهایی تزکیه و تهذیب نفوس هست، و این آیه که میگوید ابتدا یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، ترتیب طبیعی کار رو بیان میکنه، یعنی مهذب شدن، تزکیه شدن نیاز به آموزش های اخلاقی داره. مردم بدانند که اخلاق چیست. پیامبر اکرم در سیره تربیتیش چه در ابعاد فردی و چه در ابعاد اجتماعی رو این بُعد تأکید خاصی داشت. در خطبه قاصعه که خطبه 192 نهج البلاغه هست، امیر المؤمنین می فرماید من از کودکی همراه پیامبر اکرم بودم. یرفع لی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به. هر روز پرچمی از اخلاق والای الهیش را برمی افراشت و به من دستور می داد که به حضرتش اقتدا کنم. یعنی این تربیت شده بزرگ محضر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین علی علیه السلام، که باید امیر المؤمنین رو در کنار قرآن به عنوان معجزه ای از معجزات نبی اکرم به حساب بیاریم، یک انسان این همه فضائل، این همه کمالات، آفرین بر آن مربی و آفرین بر این تربیت شده این مکتب. امیرالمؤمنین می‌فرماید که پیغمبر اکرم یرفع لی کل یوم من اخلاقه علما، هر روز بعدی از فضائل اخلاقیش که اخلاق الهی است، اخلاق انسانی است، برمی افراشت و مرا مأمور به تبعیت می کرد. اصولا ما وقتی بعثت نبی اکرم رو پیگیری می کنیم و سبقه های این بعثت رو می بینیم، می بینیم از جمله پررنگ ترین ابعاد این بعثت و سبقه این بعثت بعد اخلاقیش هست. حدیث معروفی است از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من تمام تعابیرش رو محضرتون میخوانم. یک تعبیر این است که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من تنها برای تکمیل فضائل اخلاقی مبعوث شدم. این حصر نه به معنای این است که بعثت دیگر ابعاد رو نداشت، بلکه به معنای آن است که هدف نهایی این است. همین مضمون با این تعبیر هم بیان شده، انما بعثت لأتمم حسن الاخلاق. در تعبیر دیگر هست که بعثت به مکارم الاخلاق و محاسنها، فضائل اخلاقی روح بعثت نبوی است و راه رسیدن به حضرت حق هم همین فضائل است. در حدیثی از وجود مقدس نبی اکرم رسیده است که فرمود جعل الله سبحانه مکارم الاخلاق صلتن بینه و بین عباده، فحسب احدکم ان یتمسک بخلق متصل بالله. این روایت در مجموعه ورام هست، صفحه 362. خداوند سبحان فضائل اخلاقی رو وسیله ارتباط میان خودش و بندگانش قرار داده. همین بس که هر یک از شما دست به اخلاقی الهی بزند، او را به خدا مرتبط می کنه. این جایگاه فضائل اخلاقی هست. و می بینیم که نبی اکرم در نصایح و مواعظی هم که برای چهره های برجسته داره، برای چهره هایی که آنان را دوست می دارد، باز رو همین مسائل اخلاقی عنایت و تأکید هست. در بهار الانوار جلد 74 چاپ بیروت، باب و مواعظ نبی، چندین صفحه پیرامون مواعظی است که وجود مقدس نبی اکرم به مولا علی علیه السلام داره. یا علی یا علی با این خطاب ها این نصایح شروع میشه. این وصایایی که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین داره در حقیقت متن درس اخلاق هست. سالمترین متن اخلاق ناب محمدی این متن هست. بعد چندین صفحه وصایای پیامبر اکرم رو به ابیذر داره. ابیذر میگوید که یک بار وارد مسجد شدم، فلم عرف المسجد احدا من الناس الا رسول الله و علیون الى جانبه جالس. دیدم تنها پیغمبر اکرم هست و امیر المؤمنین هم در کنار حضرت نشسته. فقتنم تو خلوت المسجد، غنیمت شمردم خلوتی مسجد را. فقلت یا رسول الله به ابی انت و امی، پدر مادرم فدات یا رسول الله، اوسنی به وصیت ینفعن الله بها، نصیحتی بفرمایید که بهره‌مند بشم. فقال نعم، فرمود باشه. و اکرم بک، چقدر تو گرامی و عزیزی. یا ابازر، انک منا اهل البیت، تو از ما هستی. و انی موسیک به وصیت فحفظها، من سفارشی برات دارم، این سفارش ها رو حفظ کن. فانها جامعتون لطرق الخیر و سبله، در این نصایح تمام راه های خیر و سبل خیر هست. فانک ان حفظتها کان لک بها کفلان، به این نصایح به این مواعظ عمل کنی، دنیات آباده، آخرتت هم آباده. چندین صفحه یا ابازر یا ابازر این نصایح هست. جدن این نصایح درس اخلاق نبی اکرم هست. بعد از اون میرسن به سفارش هایی که پیغمبر اکرم به عبدالله ابن مسعود داشت. عبدالله ابن مسعود میگوید دخلت انا و خمسة رحت من اصحابنا یومن علی رسول الله، یه روز من و چند گروه از اصحاب پیامبر شرفیاب حضور نبی اکرم شدیم. و قد اصابتنا مجاعتون شدیدتون، گرسنگی به ما فشار آورد. ولم یکن زغنا منز اربعت اشهر الا الماء و لبن و ورق الشجر، چهار ماه بود جز آب و شیر و برگ درختان چیزی نخورده بود. قلنا یا رسول الله الا متا نحن علی هذه المجاعت الشدیده، تا کی گرسنگی بکشیم؟ قال رسول الله لا تزالون فیها ما عشتم، تا زنده اید همین بساطه. فاحدثوا لله شکرن، شاکر خدا باشید. فانی قرأت کتاب الله الذی انزل علی و علی من کان قبلی فما وجدت من یدخلون الجنه الا الصابرون، من در کتابی که بر من نازل شده یعنی قرآن و کتاب دیگر انبیا دیدم که جز صابرون، کسانی که صبوری در راه خدا دارن، دیگران وارد بهش نمیشن. یعنی به تعبیر اون شهید عزیز، بهشت را به بها میدهند نه بهانه. به هر حال به این راحتی ها نیست بهشتی شدن. بعد آیات مربوط به صبر و مواعظ دیگر رو بیان فرمودن. من سفارش میکنم شما عزیزان مشتاق معارف اسلامی، مشتاق مباحث اخلاقی، این وصایا رو پی بگیرید. خوشبختانه کتابی چاپ شده به نام وصایا النبی والائمه، حضرت آقای رسولی محلاتی این کتاب رو جمع آوری کردند، هم متن هم ترجمه اون زیلش آمده. نگاهتون به این وصایا نگاه متون ارزشمند درس اخلاق باشه، و ای کاش این متون احیا بشه، این متون تدوین بشه، دستبندی بشه، تفسیر بشه، در اختیار تشنگان معارف اسلام ناب محمدی گذاشته بشه. نکته ای که میخوام اینجا روش تأکید کنم آن است که اخلاق دو بخش داره، یکی اخلاق علمی، یکی اخلاق عملی. اخلاق علمی آموزه های اخلاقی است. آموزه های اخلاقی یعنی این که بدانیم چی فضیلت است و چی رذیلته، چه چیزی جزو فضائل انسان حساب میشه، چه چیزی جزو رذائل انسان حساب میشه. چه بسا کسانی بعضی چیزها را جزو فضیلت می دانند، آنچنان که در صدر اسلام اتفاق افتاد. دست از زندگی کشیدند، زن و بچه رو رها کردند، چسبیدند به عبادت. آدمای خوبی هم بودن، نه آدمهای بد، واقعا افرادی بودن متعبد به پیامبر اکرم. فکر میکردن که این کار فضیلت و ارج و ارزش داره. پیامبر اکرم نهیشون کرد از این کار، یعنی بریدن از دنیا فضیلت نیست. آنچنان که غرق در دنیا شدن فضیلت نیست، بریدن از دنیا هم فضیلت نیست. اعمل دنیا که انک تعیش و ابدا و اعمل آخرت که انک تموت و غدا. مسلمان باید آمیزد به هم دنیا و عقبا را، نه مستغرق در این گردد نه در آن یک شود فانی. خب چه بسا همیشه در جامعه این گونه مسائل اتفاق بیفته. کسانی برخی فضائل را فضیلت به حساب نیارند، و چه بسا بدتر، معروف را منکر ببینن، منکر را معروف ببینن. اینجاست که آموزه های اخلاقی و آموزش معارف اخلاقی یک ضرورت هست. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق نقل کتاب کافی جلد 1 صفحه 44 از اون عربی هاش، عزیزانی که ترجمه فارسی رو دارن، کتاب علم، باب و من عمل به غیر علم، آن کس که غیر آگاهانه عمل کند، این روایت اون باب هست. فرمود من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح. آن کس که غیر آگاهانه عمل می کند، فسادش بیشتر از صلاح است. اون مقداری که مشکل به وجود میاره بیشتر از آن چیزی است که سامان میده. در یه روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده در همون باب، العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر طریق. کسی که بی بصیرت و بی آگاهی عمل میکنه مانند کسی است که به بیراهه میره. لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. هرچه سرعتش رو بیشتر کنه دوریش بیشتر میشه کسی که بیراهه میره. این مسئله اول، مسئله اخلاق علمی است. این نصایح پیامبر اکرم که اشاره کردم در حقیقت آموزش آموزه های اخلاقی است که چی فضیلت است و باید سراغش رفت و چه چیزی رذیله حساب میشه و باید ازش اجتناب کرد. خوشبختانه از جمله آثار نفیسی که در این رابطه نوشته شده کتاب ارزشمند جامع السعادات هست که فرزند بزرگوارش مرحوم ملا احمد نراقی به زبان فارسی تلخیص کرده و نوشته به نام معراج السعاده. این کتاب، کتاب ارزشمند و متین اخلاقی است. نیاز به بازنویسی به زبان روان فارسی داره. این قلم، قلم 300 یا 400 سال پیشه. این قلم نیاز به این دارد که قلم روز بشه، بازنویسی بشه، احیاناً چه بسا مطالبی افزوده بشه، چه بسا مطالبی حذف بشه. به هر حال باید اول آموزش دید چی اخلاقه، چی فضیلته. این که پیامبر اکرم به بهانه نصیحت به ابن مسعود این مطالب رو میفرماد، به بهانه نصیحت به ابوذر اون مطالب رو بیان میکنن، برای اینکه به ما بگن آموزش بدید به مردم مباحث اخلاقی رو. مربیان اخلاق، معلمان، خطبا و آز متن اخلاق اسلامی رو برای مردم تبیین کنند، بگویند غضب چیست، غضب بد کدومه، غضب خوب کدومه، برای کنترل اون غضب ناپسند چه باید کرد، حسد چیست، عوامل حسد چیست، راه حسد زدائی چیست، عجب چیست، چرا آدم خود پسند میشه، راه مبارزه با این بیماری چیست؟ ما اسم این رو میذاریم اخلاق علمی. پیامبر اکرم این اخلاق علمی رو به اصحابش می آموخت. امیر المؤمنین علی علیه السلام، امام باقر، امام صادق، از متون درسی مکتب ائمه علیهم السلام همین مباحث اخلاقی است، مباحثی که جان انسان رو رشد میده. بخش دوم اخلاق، اخلاق عملی است. اخلاق عملی در حقیقت تجسم عینی اون اخلاق علمی است. چه بسا اخلاق علمی رو خیلی ها بتونن تدریس کنند، اما اخلاق عملی را جز کسانی که مهذبند و آراسته به اون فضائل شدن نمیتوانند. ان الکلمت اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب. سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. وجود مقدس نبی اکرم استاد بزرگ اخلاق عملی بود، خود آراسته به همه فضائل اخلاقی بود. آنچه قرآن از خوبان توصیف میکنه همه اینها رو یک جا میشود در چهره نورانی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دید. این بود که نفس نبوی، نفس مسیحایی میشد، انسانها رو میساخت، تربیت می کرد، مهذب نفوس بود. بدترین دشمنان با این اخلاق به راه هدایت و به راه سعادت می آمدند. بحث دنباله داره، به فضل خداوند بعدن محضرتون تقدیم می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلغ العلا بکماله، بلغ العلا بکماله، كشف الدجى بجماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه.